یرون ان آیاگر نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگرد و شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت بگیرد.
به نام خدا. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستیم. ما در این قسمت یعنی از این قسمت یک مجموعه جدیدی رو همونطوری که خدمت شما عزیزان قولش رو داده بودیم شروع خواهیم کرد با موضوع یکی دیگر از جریان های انحرافی در واقع جهان اسلام که میشه گفت در حقیقت یکی از ابتلاعات شدید در بین جوامع اسلامی هست به ویژه حالا جامعه شیعه و اون هم ابتلا به مستهدیون یا در واقع مدعیان مهدویت هست که حالا انشاءالله به یکی از این جریانهای مدعی ما در این مجموعه جدید از برنامه خواهیم پرداخت. در خصوص این موضوع هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین نصوری هستیم. بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بیننده های فریخته شما. در خدمتون هستیم انشاءالله که بتونیم مباحث خوبی مطرح بشه و مفید فایده برای خودمون و مخاطبین بزرگوارتون باشه انشاءالله.
سلامت باشید جناب آقای نصوری. ما یه مسئله‌ای که در واقع برامون جدی هست این هستش که بحث در واقع مدعیان مهدویت که البته فقط در جهان اسلام هم نیست، همونطور که حضرت عالی هم مستحضر هستید، خب ادیان ابراهیمی از ابتدا چه حالا آیین یهود چه آیین مسیحیت منتظر یک منجی در واقع وعده داده شده و موعود هستند و از این جهت خب انتظار برای در واقع مهدویت در جامعه ادیان ابراهیمی وجود داره. این انتظار خودش باعث شده که در این زمانی که حالا تا در واقع ظهور منجی ما طی کردیم در جوامع دینی مدعیانی هم به وجود بیان. منتهای مراتب الان مسئله ما اینه که در واقع وقتی میخواییم به بحث در واقع مهدویت بپردازیم به نظر میرسی که ابتداعاً باید همین این مدعیان رو هم ابتدا بهش بپردازیم و این مدعیان حالا که در جوامع اسلامی یا در جوامع حتی ادیان ابراهیمی به طور کلی وجود دارن مورد مداقه قرار بگیره و بتونیم تفکیک بکنیم این دوتا رو از هم دیگه. علاوه بر اینها حالا بخوام ببینم که چه ضرورتی به طور کلی میشه در واقع تبیین کرد غیر از این مطالبی که خدمتتون گفتم که لزوم پرداختن به این جریانات انحرافی به عنوان یک در واقع جریان انحرافی در جامعه اسلامی به خصوص هست. موضوع ما چون یکی از جریانات اسلامی هست در خصوص جامعه اسلامی چه ضرورتی شما فکر میکنید که داریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. همونطور که حضرت عالی اشاره کردید باور به منجی فقط منحصر به جامعه اسلامی که نیست، باور منجی نسبت به این قضیه ما ادیان الهی و غیر الهی رو هم داریم. ما من خودم تو معبد آکشاردام تو هندوستان یه بار با یکی از اون هندوها گفتم که شما قائلید که کالکی یا کلکی به عنوان موعود شما ظهور میکنه، برای آمدن او کاری هم میکنید؟ گفت نه، این مربوط به آینده است. این که میگه مربوط به آینده است یعنی نه دنبال زمینه سازی هستن برای او، نه اینکه انگیزه ای است که کسی بخواهد ادعایی هم بکنه، یعنی انگیزه ای برای این قضیه وجود نداره. همچنین در ادیان غیر الهی دیگه، تو ادیان الهی هم که از تالی اشاره کردید وقتی رویکرد یه رویکرد توحیدی قرار میگیره، دعوت میشه به یه مقصدی باید برسه، با یه ابزار، با یه فرد، با یه وسیله باید این مسیر رو طی بکنه، این مسیر اگه نگاه معرفتی به او دیده نشه، یعنی نشناسه درست. شما ببینید در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا مدعیان پیامبری بودن، مسلمه کذاب خب یکیش بوده، بعد شهادت هر امامی حتی مدعیانی بودن و تبدیل به یک جریان الهی و بعضی تبدیل به یک فرقه شدن که تا به امروز هم بعضی از این جریانات ما هنوز هم دخیل هستن و درگیر این جریان هستیم. و در طول تاریخ اهل بیت و جامعه اسلامی هم دیدیم تمام اهل بیت نسبت به جریان انحرافی همشون هشدار دادن. این هشدارهای اهل بیت یعنی یک مسئولیت سازی داره به ما میگوید که این هشدار رو جدی باشید. آدمای به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن دکان باز زیاده، حقه باز زیاده، امروز هم هستن. حالا بعضی موقعا تو این جریانات فرد خود ادعا میکند که مثلا من امام زمانم، یا من همسر امام زمانم، یا فرزند امام زمانم، یا ارتباط با حضرت دارم، یا حالا بعضی ادعای پیامبری و الوهیت هم که دارن، اونها جدا. بعضی موقع خودش ادعا ندارد، دیگران منتسب میکنند به او، مثلا میگن این همان امام زمانه، این همان مثلا یکی از علائم ظهوره که در طول تاریخ هم داشتیم. این از یه جهت یه فرصت و از یه جهت یه تهدیده. فرصت از این باب که چون هر اصلی باشد بدلیش هم هست. شما الان ببینید در جامعه ما مثلا 500 تومانی تقلبی احتمالش هست باشه، ولی 400 تومانی تقلبی که احتمالش نیست باشه، چون اصلی نداره. چون نسبت به این باور اصیل وجود دارد، حالا هر کسی به هر انگیزه ای، حالا چه خود ادعا کند چه منتسب بکنند، این وجود دارد. حالا آیا ما نباید برای مرزبانی این نگاه معرفتی، یک مسئولیت سازی که میخوام ایجاد کنیم، آیا نباید یه فضای ایجاد کنیم معرفی این جریان انحرافی بشود؟ خب طبیعی است. چطور ما الان در جامعه آب معدنی رو حساس کردیم، گفت اگه تاریخ انقضاش گذشته نخورید، بچه‌م یاد گرفته. خب این میخواد نگاه اعتقادی داشته باشد. خب فرد میدیم ادعا میکنه من امام زمانم، من امامم، من فرزند امام زمانم، من با امام زمان ارتباط دارم. خب اصلا این معرفت رو داره اذیت میکنه، داره به سمت گمراهی میبره. این نگاه رو وظیفه متولیان دینی هست که بتوانن جهل زدائی کنن، افشاگری کنن و فضایی ایجاد کنن. حالا یک بخشی هم برمیگرده به رسانه که حالا شما دارید انجام میدید. این نگاه جهل زدائی و ترویج جلوگیری از ترویج جریان انحرافی خودش یه مسئولیت‌سازی در جامعه ایجاد میکنه. یعنی که فرمودید ضرورت داره، بله واقعا ضرورت داره، چون هشدار اهل بیت است. باز بودن آدمای دکانباز تو همه ادوار تاریخی بوده، الان هم از قطعا در آینده هم خواهد بود، یعنی این بسته نیست هیچ وقت. و از طرفی هم ما باید تلاش بکنیم مردم جامعه پخته بشن نسبت معارف دینی با محوریت حالا امام و قرآن.
من یه سوالی که من مطرح هست اینه که وقتی تو مثالی که شما گفتید ما یک اصلی داریم و براش خب برای هر اصلی بدلی های متعدد ایجاد میشه، آیا تو بحث مسئول سازی صرف این که خب ما اون اصل رو تبیین بکنیم کفایت نمیکنه؟ من خب اینجوری بپرسم دقیق تر، ما اگر همون اصل رو بیایم تبیین بکنیم برای مردم، بیان بکنیم، نشانه هاشو بگیم، دقیق باز بکنیم، مثلا در موضوع مهدویت که حالا در زیربنای این بحث ما هست و اصل در موضوع جنین انحرافی مورد بحث ما، این اصل رو اگه تبیین بکنیم کفایت نمیکنه؟ آیا حتما باید ما
یه مثالی برای شما بزنم،
بدلی رو هم معرفی بکنیم یا نفی بکنیم؟
نکن الان یه عزیزی بگه من ماشین خیلی خوبی دارم، از نظر ایمنی بالاست، رانندگیم حرف نداره، میگه کجا میخوای بریم؟ میگه خب میرم مشهد مقدس از قم. میگه خب اگه تو بهترین ماشینم داری، بهترین رانندگی هم بلدی، به هشدارهای تو مسیر دقت کن. میگه نه من بی دقتم، قطعا سقوط خواهد کرد، یا قطعا احتمال اینو بدهد که در گردنه ها دچار یک التهابی بشود، دچار یک فضای انحرافی براش ایجاد بشود. چون همونجور که عرض کردم در دکان بازم باز است، تو همه دوران هست، نمیشه فرد سرشو بذاره پایین فقط بگه مباحث معرفتی صرف و برام یاد میگیرم، اونو بلدم، نیازی به چیزی دیگه ندارم. نه، این فضایی باید برای خودش ایجاد کنه، مثل یک بدنی که بگه خب من فقط دقت میکنم مسائل زندگی خودم و نیاز به واکسن ندارم. واکسن چیه؟ واکسن دوز کمتری است از همون بیماری که فرد این بیماری را نگیرد. چطور ما فرزندمون تو خونه است، بیرون میخواد بره، میگیم دخترم پسرم مراقب خودت باش؟ این مراقبت برای چیه؟ این تذکرات برای چی هست؟ چون فضای جریان انحرافی و احتمال داره که این تربیت و این روشی که ما داریم یده بخوام به هم بزنن. این نگاه رو باید جدی گرفت. من مثال میگم از امام سجاد علیه السلام، فرد وقتی که ازش سوال میکنه ابو خالد کابلی، میگه من در زمان حضور خود امام به گمراهی رفت، چون ابو خالد بعد از امام حسین نیومد بود با امام سجاد بیعت کنه، رفت بود با محمد حنفیه بیعت کرد. جالبه محمد حنفیه هم بهش گفت من امام نیستم، دقت کردید؟ ولی فرد بعد از مدتی ها رو به هر علتی متوجه شد که امام امام سجاد علیه السلامه. وقتی خدمت امام سجاد میرسه نکته ای داره، میگه امام سجاد من در زمان حضور خودتان به گمراهی رفتم، وای به حال مردمی که دوران غیبت رو بخوان سپری کنن، اون مردم چی کار کنن؟ امام سجاد میگه اونها والقائلین الی امامت، اگه واقعا قائل به امامت ما باشن، والمنتظرین به ظهور، منتظر ما باشن، یعنی در عمل پویایی داشته باشن، اینا شیعتنا صدقا، شیعه واقعی ما اینان، والمخلصین حقا. میگه چرا اینجوری هم؟ میگه اینا داره سه تا ویژگی هستن، فهم، عقل، معرفتشون قوی است. نمیشه فقط بگه من معرفت تلاش میکنم، عقل ندارم. اکثر جنایات انحرافی چیه؟ یا با عالم دارن مبارزه میکنن یا با عقل مبارزه میکنن. این دقیقا همونی که داره کنترلش میکنه که این فضای معرفتی رو چطور بتونه در مسیر درستی قرار بده. بله تلاش به فضای معرفت باشد، اما مراقبت از او هم میخواد. مثل تو خونه میمونه، الان خانم خونه یه کیکی درست کنه، مثلا میخوان اهل خانه استفاده کنن، ساعت 2 آماده شد، ساعت 8 میخوان مثلا همه بخورن، چیکار میکنه؟ بین ساعت 2 تا 8 این 6 ساعت رو میذاره تو یخچال که فاسد نشه. به اهل خونه هشدار میده ناخونک نزنید، یه مراقبتی ازش میکنه. این کسب معرفت وقتی که فرد به دست آورد باید مراقبت بشود، کسی ناخونکش نزنه، فاسد نشه، آلوده نشه، چون فضای انحراف و جریانات انحرافی تو همه دوران باز بوده، الان هم هست. این نمیشه من بگم فقط بیام فضا تلاش بکنم معرفت رو کسب بکنم کفایت میکنه، نه، باید فضای بیمه هم برای خودش ایجاد بکنه که اون هم باید توجه به اون جریانات انحرافی رو بداند. تازه بنده اعتقادم اینه اگر تلاش معرفت، اگر نگیم شناخت نسبت به آسیب ها و انحرافات و جریانات فرقه ها و مدعیان، اگر نگیم مهمتره، قطعا کمتر از خود تلاش معرفت نخواهد بود. یعنی اینو باید در کنارش با هم دید که طرف بتونه مراقبت بکنه و به اون مسئولیت سازی خودش به معرفت برسه انشاءالله.
توی خلال صحبتاتون یه اشاره کرده بودید به انواع انگیزه ها، گفته بودید خب با انگیزه های مختلف افراد در واقع ممکنه ادعاهای بدلی داشته باشن، حالا یا نسبت به خودشون یا نسبت به دیگران در واقع این ادعا رو ایجاد بکنن. یکم در باره خود این انگیزه ها بگیم، یعنی اینکه این به هر انگیزه ای چه انگیزه ای و چه انگیزه هایی وجود دارد که یک وقت حالا بعضی یه انگیزه خیلی معمولی هست، مثلا کسب محبوبیت برای فرد، من اونی که معمولا به خودش نسبت میده میگه مثلا میخواد محبوب بکنه خودشو، حالا یه سری معارفی رو یاد گرفته بلده داره سوء استفاده میکنه. اما گاهی اوقات این پیچیده تر از اینه، یعنی فرد خیلی براش میجنگه، گاهی اوقات فقط کسب محبوبیت، شخص ممکنه جانش رو برای محبوبیت نده، ولی بعضی جهات ممکنه جانشون هم برای اون هدفی که دارن بدن، یا حالا تا پای اون پیش برن، یا جانهای بسیاری رو فدای این در واقع ادعایی که میکنن خودشون بکنن یا دیگران این کارو بکنن. این چه انگیزه هایی وجود داره؟ این فکرم شناخت خود این انگیزه ها میتوانن ما رو رهنمون بکنه به گونه شناسی این جریانات متعدد.
نگاه کنید، ما بعضی موقع ها انگیزه ها رو بتونیم تفکیک بکنیم، بعضی موقع انگیزه های فردی آدم های مدعی هست، مثلا نابسامانی های شخصیتی داره بر خودش، یا از نظر ناکامی هایی داره در زندگی خود، کمبود محبت داره، یا میخواد مطرح بشه. و از این دست برنامه ما خیلی زیاد داریم. ما من خودمون در همین جامعه خودمون خیلی از آدم ها رو دیدم، آقا تو که سواد آنچنانی که نداشتی، تو اصلا میدونستی چه مشکلاتی پیامدهای منفی با این ادعا برای تو ایجاد میشه، چرا این کارو کردی؟ گفت همین که مطرح شدم کفایت میکنه برای من. یه نابسامانی های شخصیتی برای خودش داره. یا بعضی موقع ها انگیزه ها خودش خیلی انگیزه آنچنانی ندارد، اما فکر میکنه این مسیرش درسته. مثلا امروزه زائقه به سمت معنویت، خب خلاء معنوی تو جامعه زیاده، الان با توجه به موضوع برنامه شما که حتما بهش پرداختید، خود این خلاء معنوی چقدر جنبش های نوپدید دینی رو طراحی کرد در دنیا. حالا معنویتی که ما میگیم چیه؟ میگه به معنویتی برس که در مقابل گناه مقاومت بکن. الان خیلی از جنبش‌های نوپدید معنویت مثلا آرامشی برای خودشون ایجاد میکنه. آیا این آرامشه در مقابل گناه مقاومت ایجاد میکنه؟ بله، که شاید کارهایی بکنه خود گناه باشد. پس یه مقدار ناکامی‌های شخصیتی، یه مقدار هم از اون فضای زائقه جامعه طرف رو دچار انگیزه میکنه که ادعا بکنه. یعنی اونم گرایش به معنویته، نه اینکه گرایش به معنویت بد باشه ها. یزکیهم و یعلمون کتاب و الحکمه. اصلا معنویت یکی از شاخصه هایی است که انسان ها باید تلاش کنن به اونجا برسن و تو آموزهای دینی ما بسیار تاکید شده، اونم که با محوریت توحید محوری، خدا محوری هست. یه مقدار بعضی تو جامعه خودمون، حالا جامعه اسلامی، با محوریت خودمون عرض کنم، مثلا زائقه تطبیق گرایی به علائم ظهور امام زمان علیه السلام است. خب این فرد وظیفش چیه؟ آیا شرایط رو باید فراهم کنه برای ظهور، یا تطبیق بده علائم و نشانه های ظهور رو؟ خب اگه به اینجا برسد که شرایط در حیطه اختیاری انسانه، علائم در حیطه اختیاری خداست، این هیچ وقت دنبال تطبیق دادن های علائم ظهور نمی‌رود. حالا سوال میکنم، میگه خواهی علامه پس اهل بیت برای چی بیان کردن؟
سوال خیلی
خب مثلا بلا فاصله همینه میگیم. میگه خب یکی این که روحیه امیدت زیاد باشه، که مثلا بعضی از علائم و دیدی بگو پس تلاش به زمین سازی بکن که زودتر اتفاق بیفته ظهور، یعنی امید انسان ها زیاد میشه. نکته بعد که از همه مهمتر و مرتبط با موضوع برنامه‌تونم هست، این علائم رو اهل بیت بیان میکنن که فرد بتواند در زمان غیبت مدعی از غیر مدعی رو تشخیص بدهد. همین چند وقت پیش یه آقای اومد و گفت من سید خراسانی هستم. گفتم خب در روایات داریم شاب بون جوان باشد، تو که 70 سالته. من بنی هاشم از سادات باشه، تو که سادات که نیستی. به کفه الیمنا خالون. ببینید یک چیز جزئی ها، یا مثلا همین احمد اسماعیل بصری میگه من یمانی هستم. خب یمانی حداقلش یمنی باشد. ببین فقط همین که بیان ماسمالی کنن بین آن یمانی یمنی هست نه بصری، چقدر حرفای گفتن. این استدلال منطقی باید باشد. وقتی که من میگویم مثلا سفیانی فلانی است، تو روایات وقتی که اهل بیت میگن، من یه مثالی بگم برای شما، الان به شما بگم مثلا شما برو قم خیابان 2 پلاک 4 طبقه فلان. خب وقتی اگه من به جای 2 برم 3، به جای طبقه 1 برم طبقه 4، خب به مقصد نمیرسم. یعنی اگه من تطبیقم بخوام بدم، باید بر اساس همون تعریفی باشد که روایاتی که اهل بیت بیان کردن. وقتی که طبق اون نباشه من درست نمیدم. اینجاست که بعضی ها زائقه‌ای دارن تطبیق دادن های علائم ظهور، که چقدر ما در طول تاریخ این مسئله اتفاق افتاده. شما اگه یادتون باشه در همین فیلم هایی که مثل ظهور 52 قسمت درست کردن، ها چه تطبیقایی دادن، کدومشون اتفاق افتاده؟ یا بعضی ادعاهایی میکنن، مثلا میگن ما یمانی هستیم، ما مثلا سفیانی. حالا سفیانی که بعضیا خیلی قتل نفس زکیه رو به بعضیا نسبت دادن. خب اینها وقتی که نگاه میکنیم در جریانا میبینیم منطبق با برخی از شرایطشون رو دارن، بعضی شرایطشون ندارن. چون الان در طول تاریخ بعد شهادت هر امام، زیدیه، ناووسیه، جارودیه، اسماعیلیه، نفیسیه، زکیه، هر کدومشون باز به همین صورت. یعنی خود این انگیزه میشود که این زائقه رو دنبال بکنن. حالا از اون ور اگر یک ادم بدمن به این فوت کنن، بدمن به همین جریانات تطبیق دادنهای علائم و نشانهای ظهور، حالا طرف هم با یه عشق و علاقه فکر میکنه که تکلیف و وظیفه هم داره نسبت به این قضیه، واقعا هم میاد، یعنی با جان و دل میاد، هزینه میکنه، وقت میگذاره و میاد سراغ اینا. یه مقدار انگیزه در برون دینی هم هست، تحریک هایی که بعضی موقع اتفاق میفته. مثلا ما یک مورد داشتیم در همین قوم که آقای به نام علیرضا پیغام، فرزند محرم، که ایشون بر اساس همون حدیث وصیت ادعا کرده بود که من امامم. خب این آدم تو زندان ابوغریب شروع که تعبیر خواب کردن، و بعد بر اساس همین تعبیر خواب یه عده هم دورش جمع گرفتن، بعد اومدن استعمار اومده این فرد رو گرفته، آموزش داده، دوره داده، و بعد یه کتابی نوشته به نام القائم. با مریداش اومده بودن تو همین قوم به سمت مسجد مقدس جمع کردن، نماز می‌خوندن، و تو کتابش هم نوشته قبله تغییر کرده. گفتن خب تو چی هستی؟ گفت من امام 14ام. گفت اه پس امام 12ام چی؟ گفت مرده قبلش تو جمع کردنه. امام 13ام کیه؟ فلانیه. امام 14ام من هستم. خب ببین این فضایی که تربیت شد که چنین ادعایی بکند، خودش هم بعدش هم نمی اومد که مثلا در یه جایگاهی باشد به عنوان امام در جامعه خودش رو مطرح بکنه. و این انگیزه های ما خیلی زیاد داریم ما، که بعضی ها رو که ما جریان علی محمد شیرازی، خب کینیاز دالگورکی کم تأثیر نداشت رو اینها. درست خودش از شخصیتی یه علاقگی داشته، یه ریاضت هایی کشیده، یه سری مشکلاتی ایجاد کرده، بعدش هم نیومد که مثلا یکی بگو آقا چون میگه باب امام زمانی، بگو خود امام زمانی، بگو چرا خود امام زمان، بگو خود پیامبری تو، یعنی تا مرحله الوهیت هم حتی پیش رفته. یعنی بعضی موقع اون تحریک های خارجی هم بی تأثیر نیست که طرف رو انگیزه دار بکنه که بخواد اینا رو انجام بده، که البته اینا بستره هایی که در جامعه ایجاد میشه اونا بی تأثیر نیست. مثلا ما نابسامانی های فرهنگی الان ما در عراق، خب قطعا برای عزیزان متولیانی که در عراق هستن امنیت مهمتره براشون، بهداشت مهمتره براشون، ولی خب انگیزه های مسائل اعتقادی دینی چی؟ خیلی جز اولویت ها حداقل نیست. خب اینجا مثل قارچ آدم های منحرف و مدعی میان. ما سلوکیه داشتیم، ربانیه داشتیم، جندالسوار داشتیم، سرخیر داشتیم، الان احمد اسماعیلی داریم، جریان فردا چند تا دیگه هم داریم. یعنی اینا کاملا از این فضا سوء استفاده میکنن، یعنی بستره های آماده میشود که فرد بتونه از این نابسامانی های فرهنگی ایجاد کنه. تو ایران ما هم همینطور بوده، بعد جنگ جهانی فقر و گرفتاری اینا پیش نیومد مگه؟ علی محمد شیرازی بلافاصله این کارو انجام داد، بستره ای شد ایجاد شده بود که بعد خود بهایت هم اومده که الان تبدیل شدن به یه تشکیلاتی در دنیا. یعنی خود اینها خیلی تاثیرگذاره که اون بستره ها در جامعه به چه شکل انجام بشه و افراد رو دچار انگیزه میکنه و اینها بعدشون نمیاد که این مسائل رو بتونن در مسیر خودشون قرار بدن. نکته بعدی، بعضی موقع ها رو جهل و نادانی است، رو جهل و نادانی است. بعضی موقع ها فکر میکنن میدانن. به خاطر همینه شما تمام جریانات انحرافی که امروز ما داریم، ما چرا با عالم مبارزه میکنن؟ چقدر نسبت به جایگاه علم و عالم تو روایات اشاره شده، چقدر نسبت به مسائل عقلی و مبانی مطرح شده، تمام این جریانات همشون همین. من خودم جریان احمد اسماعیل علما رو مانع ظهور میدونن، میگن اینا در مقابل امام زمان وای میسن. بله علمایی هستن در مقابل امام زمان وای میسن، مثل وهابیا فساق. این عالم که میگن ذهن مخاطب رو توی طراحی میکنن که انگار حوزه علمیه قم یا حوزه علمیه نجف،
هر عالمی
هر عالمی مثلا. ببینید چون میدانن عالم روشنگری میکند، مرزبان هست، سراغو نمیرون. حتی تناقضاتی هم دارن، مثلا میگن این علما میبینی خمس میگیرن، خمس به اینا حرام است، به اینها ندید، پیامبر امام زمان به شما مباح کرده، حال در حالی که بعد خودشون میگیرن. تقلید نکنین از این علما، خودشون از مکتب نجف تقلید میکنن. ببینید اینها مواردی است که تو فضای اون نابسامانی هایی که در اون جامعه ایجاد میشود، یک عده از رو جهل و نادانی برداشت های غلط دارن. این برداشت غلط تبدیل میشه به یه باور غلط، و خدا نکنه این باور غلط انسان به جای اینکه خدا محور بشود، شخص محور بشود. به این سادگی هم حاضر نیست جدا بشود و در مسیر درست خودش گام برداره. خیلی حرف زدم، ببخشید.
نه خواهش میکنم. در خصوص حالا این مدعیانی که وجود دارن، حالا با هر انگیزه ای، خب حالا ممکنه این انگیزه انگیزه بیرونی باشه، یک جریان معاندی که میخواد لطمه بزنه به مثلا جهان اسلام و یک جریانی رو تقویت میکنه، یا یک فردی که خودش انگیزه داره در واقع، حالا یا بر اساس توهماتیه که خود بزرگ بینی درش اتفاق افتاده، یا انگیزه های شخصیتی که برش ایجاد شده، یا من فکر میکنم گاهی اوقات در بعضی موارد ترکیب اینها بس. یعنی یک شخصی حالا مشکلات شخصیتی داشته، تمایلات و علایق دینی و معنوی و عرفانی هم در او بوده، بعد اینها با هم جمع شده یک بزرگ خود بزرگ بینی به علاوه یک معارف دست و پا شکسته ای که منجر به توهم دینی در خودش شده، در واقع یک توهم از جنس تجربه دینی، منتها شبیه در واقع تجربه عملی نیست، واقعی نیست، درش اتفاق افتاده. و البته خب یک جریان بیرونی هم دیده این چه بستر مناسبی است برای ضربه زدن، میاد تقویتش میکنه در واقع، و حتی گاهی اوقات کنترلش میکنه، یعنی که در مسیر اهداف خودش بتونه ازش استفاده بکنه، و خب تبدیل میشه به یک کیس پیچیده. اینجور کیس ها برای اینکه در واقع بتونن همه اون اهداف رو به دست بیارن، قطعا در جامعه از یک سری تکنیک ها و تاکتیک های به قول ما رسانه ای ها یا شیوه ها و شگرد های استفاده می کنن. چون به هر حال همونطور که شما فرمودید یه سری روایاتی وجود داره که داره هشدار میده و در واقع تفکیک میکنه سره رو از ناسره و علمای دین هم در خود جامعه حضور دارن، هستن به هر تقدیر. شیوه های جذب اینها چیه؟ یا اینکه حرفشون رو اثبات بکنن؟ من میخوام برای اینکه دقیقاً بریم سر در واقع بزنگاه و اونجایی که مسئله ما هست، من یه نمونه اینجوری بگم که خیلی ها ادعا کردن و ادعاشون نگرفته، نهایتاً مثلا چند نفر تو فامیلشون طرفدارشون شدن بعدن دست کشیدن یا همون ابتدای هم توی یه محله یه شهر کوچیکی که یه مقدار طرفدار پیدا کردن بعدم حالا بازداشت شدن، تخته شدن، توبه کردن، اعتراف کردن، جمع شده ماجرا. ولی گاهی اوقات اینها بزرگ میشه. اون مواردی که زود جمع میشه و نمیتونن پیشرفت کنن، خب احتمالاً شگفتاشون هم درست نبوده. مسئله ما سر در واقع مدعیانی هستن که تبدیل به یک جریان میشن، یعنی رشد میکنن، بالنده میشن، جذب میکنن و اون وقت تبدیل به یک خطر برای جامعه اسلامی، هم به لحاظ اعتقادی هم به لحاظ امنیت اجتماعی. اشاره به اونجایی که شما فرمودید مثلا کشور عراق براش امنیتش مهمتره، خب قطعا مهمتره، ولی وقتی اون بنیانهای فکری و مسائل فرهنگی رو رها میکنه خودش دوباره از همون ناحیه یک مشکل امنیتی براش به وجود میاد و این جریاناتن که در اون افرادی که یا اون تفکراتی که تبدیل به یک جریان میشه هم مخاطره اون وقت اعتقادی داره هم مسئله امنیتی ایجاد میکنه. اینها چجوری تبدیل به یک جریان میشن و به این حد میتونن خطرآمیز بشن؟
من یه تکمیله به فرمایشات حضرت عالی بگم، این خیلی هم دستبندی جالبی هم فرمودید. نکنید این وقتی که ما انگیزه ها و یا خواستگاه ها اینا که مطرح میکنیم ایجور نیستش که مثلا یک فرد ادعا همه اینها باید اتفاق بیفتد که ادعا بکند. بعض موقع شاید با یک انگیزه یک جریانی را بندازه، که نمونهش من زیاد داشتم که چند وقت پیش یک آقای بود یه سری مسائل متافیزیکی و هیپنوتیزم چون وارد بود ادعا کرد ارتباط با حضرت داره، یه دم دور خودش جمع کرده بود ولو محدود و حتی مثلا رفت بود به بعضی از علما گفته بود که ما نیاز به نائب عام دیگه نداریم، من خودم امام زمانم خودم اومدم، شما باید برید کنار. یه خانومی بود تو همین تهران ادعا کرده بود من زن امام زمان علیه السلام هستم، بلکه سه بارم ازدواج کرده بود، طلاق هم گرفته بود، سفری به اسرائیل داشته و بعد که اومده بود ادعا کرد که من همسر امام زمان هستم و یک عده دور خودش هم جمع کرد، کتاب‌هایی هم نوشته بود تو این زمینه که مثلا بله من به همین شکل هستم. ببین یعنی بعضی موقع‌ها بعضی از خواستگاه‌ها و عوامل و انگیزه‌ها و اینها شاید بر اساس نوع موقعیتی که فرد ایجاد می‌کنه بر اساس او بتواند جمعیت بیشتری رو هم جذب کنه. بعضی موقع‌ها نه، در یک فضای کاملاً محدود یک سری مسائل رو مطرح می‌کنه، شاید یه عده محدود رو جمع کنه. شیوا شگردی که حضرت عالی اشاره کردید دقیقاً یکی از مسائلی است که آدم‌های شیاد و حق باز و دکان باز خیلی التفات به این دارن، یعنی سعی می‌کنن شیوا و شگردش رو طوری طراحی بکنن که به نوعی سوژه دست مخاطبین خودشون ندن، به خاطر همین برای مخاطبین خودشون لایه‌های متعددی رو طراحی می‌کنن، مسئولیت های متعددی طراحی میکنن که طرف وارد یک عضو و یک جریانی شده است خود احساس مسئولیت کنه که در اینجا بماند. یعنی مثل این میمونه که من مثلا مسجدی دارم، یکی رو مسئول مثلا نگهبانیش میکنه، یکی مسئول مهر میکنه، یکی مسئول تریبون میکنه، هر کی یه مسئولیتی در اونجا میدم، یا در حد کلان یکی میکنم رئیس هیئت امنا، یکی میکنم مدیر فلانجا، یکی میکنم. این مسئولیت دادن ها رو اینها خوب بلدن و درگیر کردن اینجور آدم ها به این جریان احساس کنه طرف این جریان مال خودشه، که ما تو تعریف فرقه داریم گروهی جدایی طلب از هنجار اصلی جامعه که در مقابل جریان اصیل جامعه میستن و طرف مسئولیت بگیره خودش سعی میکنه در مقابل این جریان بیسته، تمام وجود خودشو میذاره تو این جریان. تو شیوه ها و شگرد شیادان و حق بازان چند تا چیز خیلی مهمه. یک، سوء استفاده از گرایشات معنوی مردم و اعتقادات مردم است. اکثر هم جریان احمد اسماعیل یمانی کذاب به همشون اعلام میکنه که آقا ظهور نزدیکه، مثلا یمانی یکی از علائم ظهور حضرت هست مگه نیست؟ میگیم خب بله یکی از علائم ظهور حضرت یمانی است. میگه بهترین پرچم هدایتگر مگه اون نیست؟ میگیم خب بله همون است.
میگه خواهی یمانی ظهور کرده، کیه؟ میبره توی فضای روایات، بمباران یک سری روایات، حالا کاری نداره روایات درست هست یا درست نیست، طرف توی فضای جهل و نادانی میگه ای عجب، نکنه این قضیه درست باشه، بنده نسبت به حجت خدا ولی خود تکلیفی دارم و با این تکلیف خودم کاری نکردم. یعنی طرف رو خود داره مسئولیتی قرار میدهد و خودش میاد انجام میده. ما مواردی داشتیم، طرف در همین کشور خود ما، طرف خونش رو فروخته داده به این جریان، گفت من نسبت به حجت خدا ولی خدا تکلیفی دارم، چون حجت خدا باید بیاد، یمانی آمده و من باید یمانی رو یاری کنم و طبق تکلیف هست. حتی تطبیق داده بودم، گفتن حضرت آقا مقام معظم رهبری خراسانیه و خراسانی باید باید یمانی بیعت کنه، گفت چرا بیعت نمیکنه؟ پس غاصبه. حتی ما آدمی داشتیم گفت با سلاح جمع کنیم در مقابل این بیستیم، چون الان پول نداریم، امکانات نداریم. حتی التهاب اعتقادی که ایجاد میکنه، التهاب امنیتی هم ایجاد میکنه. ببینید اینا اون شیوه هایی است که بعضی موقع عوامل خارجی بدشون نمیاد که این هم باعث یک اختشاشی، باعث یک انحرافی، باعث یک بدعتی در یک جامعه ایجاد بشود. پس این سوء استفاده بعضی از جریانات از گرایشات مردم به معنویت، از عشق و علاقه اینها به امام زمان علیه السلام. حاجا قرائتی خدا حفظش کنه یه مثالی داره، میگه اگه مردم تو مباحث اعتقادی پخته بشن، داغ نشن، پخته هیچ وقت خام نمیشه، داغ زود سرد میشه. خب وقتی اون پختگی رو ایجاد نکنه، داغ باشه زود سرد میشه. از اون برم اینو باید از کی بپرسه؟ از عالمش. اونم سرد گذاشته جلوش، میگه سراغ علما
نرید، علما نپرسید.
خب میگه من از کی بپرسم؟ اندیشا میگه از ما بپرس. میگه خب من نتونستم به اینجا برسم. میگه خب استخاره بگیر. ببینید یعنی طرف رو میبره تو فضا، حالا استخاره تو چه دریچه های، تو چه کاری، میگه خب استخاره گرفتم، این آیه اومده واقعا همینه. میگه بله، حالا چه آیه بد باشه خوب باشه بر اساس او خوب میشود. اونم قبول نداشته باشه میبره تو وادی خواب. حالا آیا در مسائل شرعی کدوم امام ما با خواب تعیین شد که این احمد اسماعیل بخواد با خواب تعیین بشود؟ ببینید بعد شروع میکنن خواب رو توی مسیر دیگه، مگه حضرت یعقوب خواب ندید؟ حضرت ابراهیم خواب ندید؟ نمیدونن فلان امام خواب ندید؟ ببینید یعنی یک سری مسائل برای موارد دیگری که در جای خودش مهم هست اینو وصلش میکنن به اینجا. خب این سوء استفاده از اعتقادات و عشق این فرد به وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام. این یک شیوه. شیوه دومی که اینا دارن استفاده از افراد ساده‌لو و زود باور هست که این متاسفانه خیلی جذب میکنه آدمها رو به این سمت. من یه مثال تاریخی بگم، علی محمد شیرازی میگم وقتی که در زندان ارومیه که بود، یه روز نیاز به حمام پیدا کرد، رفت حمام خزینه اون زمان. حالا ماها که همون خزینه رو ندیدیم، یادمون نمیاد، تو حمام عمومی یه گوشه حوض میذاشتن، آب گرم بود داخلش، میافتن اونجا.
بنای تاریخیش هست، میشه رفت دید، موزش کردن.
مثلا حمامی که آبش سال به سال عوض نمیشد، وقتی علی محمد شیرازی اونجا حمام دید، فرصت خوبی، آبو گرفت به مردم فروخت. گویا تبرکه، ایشون پیامبره، ایشون داره خدا میشه. ببینید این افراد ساده، امروز هم ما داریم، ما امروز هم خیلی از جریانات داریم که وقتی که فضا تو فضای ساده لوحانه انجام بگیرد، طرف ادعایی هم که بکنه سراغ اینها میان، بعد طرف مستأصل گرفتاره. مثلا بعضی موقع میان آقا بختم باز نشد، پولم برکت نداره، اینا میگه ما ذکر میگیم، ورد میگیم، حالا اساس داره نداره تو این جریان. بعد میگن که خب این امام معجزه داره. مثلا من یه چیز مضحکی بگم، یعنی واقعا اگر اینو فرد نیاز باشد که از یک جریان انحرافی مطلع باشد که تو چه مسیری داره میره، همین یه نمونه رو من بگم دیگه فکر کنم خیلی کفایت میکنه. مثلا اینا گفته بودن یکی از معجزات احمد اسماعیل اینه که اسم احمد الحسن در کتابهای مرکز دراسات تخصصی مهدویه در نجف چاپ میشه. مرکز دراسات تخصصی در نجف، آقای قپانچی که زیر نظر دفتر آیت الله سیستانی کار میکنن، اینا خب خیلی کار فاخر تو مهدویت تو نجف کردن. اینا یکی از مخالفین جدی جریان احمد اسماعیل هم. خب اگر کتابهای اونها چاپ بشود و معجزه بشود که اسم احمد اسماعیل رو کتابشون حک بشه، خب خیلیه، خب تو بین بعضی از مریداشون میگفتن اون اوائل. من سفری داشتم به نجف برای کار تحقیقاتی، نه حتی تو مکتبشون هم رفتم. رفتم در مرکز دراسات با آقای قپانچی گفتم کتاباتون رو میتونید ببینیم؟ گفت بله. کتابا رو آورد نگاه کردم، دیدم نوشته احمد الحسن. گفتم که خب میدونی اینا بعضیشون میگن از معجزات اینه که اسم احمد الحسن روی این حک شده. گفت حاج آقا این که خیلی مضحکه. گفتم چطور؟ گفت اینجا رسمه هر که تر جلد میزنه طراح جلد اسم خودش رو روی طرح جلد مینویسه. آقای به نام احمد الحسنی طراح جلد ما بوده و ایشون طرح جلد داره که میذاره اسم خودش هم میذاره، ربطی به احمد اسماعیل نداره. این که گفت الان کجاست؟ گفت ایشون در کویته. ببین یعنی عملا یک چیز مضحکی رو به عنوان معجزه خودشون طراحی کردن. یا مثلا گفتم آقا معجزه ما اینه که احمد اسماعیل میدونه قبر امام حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست. خب این امام رضا علیه السلام گفت دف نفی بیتها، این که نشد معجزه که، یعنی دیگه عملا یه چیزی رو بگوید. یا مثلا میگفت آقا اینا آدمای ساده لو اینا رو خیلی زود میپذیرن، آقا چرا علما مراجع نمیان با ما مناظره کنن؟ خب تو همین شبکه فاخر ولایت چند نفر از دوستان آقای شهبازیان دوستان دیگه اومدن مناظره کردن محکوم شدن. خب شما حالا نمیخوام شأن استاد شهبازیان بعضی از بزرگان رو پایین بیاریم، ولی اینا یه طلبه های فاضلی هستن، اینا یکی از شاگردان کوچیک همون علمای بزرگ هستن. شما از پس اینا درد نیومدید. اینجاست که با هوچیگری اونا که پیش نگه نگاه عالمانه میخواید داشته باشید، آدم های ساده لوح رو اینجور جفسازی درست نکنید. بیان اینا معمولا تو این شیوه هاشون به همین شکل هست که سعی میکنن با این شیوه ها یه فضای جو حالا رسانه‌ای یا یه جو موجی ایجاد بکنن که بله به همین شکل
افکار عمومی رو در واقع آلوده
به سمت خودشون
جلب با استفاده از در واقع فریب افراد ساده لو. پس در واقع ما تو شگردشون الان دو تا مطلب رو گفتیم، یکی استفاده از در واقع گرایشات معنوی و علاقه معرفتی مردم و یکی هم استفاده از ساده لوحی اونها بلد. یا سادگی یا جهل اونها در واقع میتونه اینها هم جزء سادگی به حساب میاد دیگه. این دو تا شگرد رو حالا داشته باشیم، یه میان برنامه کوتاه ببینیم و بلندگان خدمتتون خواهیم بود. شما بیننده برنامه ناگفته های ادیان هستید. یک رفت آمد رسانه یک کوتاه داشته باشیم، باز در خدمتتون خواهیم بود. سلام مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز. با برنامه ناگفته های ادیان در خدمتتون هستیم با بررسی یکی دیگر از جریانات انحرافی، یکی جریان انحرافی در حوزه مهدویت یا در واقع مدعیان مهدویت که حالا به صورت ویژه سعی می‌کنیم تا حدودی به بحث جریان احمد الحسن یا جریان معروف به یمانی هم بپردازیم. خب جناب استاد، در باب شگرد ها و شیوه ها میفرمودید، این دو تا شیوه رو فرمودید که یکی بحث استفاده از علاقه دینی افراد هست که اینها سوء استفاده میکنن و تحریج میکنن افراد رو نسبت به از این قضیه، و یکی هم از ساده لوحی اونها استفاده میکنن و دیگه چی؟
حالا موارد زیاده، من چون برنامه تونم محدوده سعی میکنم اونه که کاربردی تره رو خدمتتون عرض کنم، انشالله مفید فایده برای بیننده های محترمتونم باشه. یکی دیگه هم تکفیر اشخاص موجه و توهین به مراجع و بزرگان هست. مثلا خب خیلی مثلا دجال و منسجستان رو میگفتن آیت الله عظما سیستانیه. خب این خیلی نکته مضحکی است نسبت به این قضیه. من یه خاطره کوتاهی بگم. آیت الله ناصری اصفهانی، من خدمتشون رسیده بودم، حسد بعضی از مسائل باشون گفتگوی کردیم. بعد ایشون میگفته این جریان احمد اسماعیل چیه؟ گفتم چطور؟ گفت چند وقت پیش دو نفر از مریداشون از قم آمدن در اصفهان خدمت ما. گفتم که خب چی گفتم به شما؟ گفتم بیا با ما بیعت کن. آیت الله ناصری به ایشون گفته بود که این آقایی که میفرمایید کجاست؟ گفت تو عراقه. گفت خب بره با آیت الله سیستانی بیعت کنه. گفت نه، ایشون بیعت نمیکنه با ما و ما اون رو قبول نداریم. خب چرا پیش من اومدید؟ اگه اون مرجع تقلیده، ما هم یه طلبه هستیم. حالا تواضع میکرد آیت الله ناصری، گفت که اگر ایشون میخواد بیعت بکنه، من میخوام با شما بیعت بکنم، حالا آی سیستانی رو قبول ندارید، میشه یک معجزه یه چیزی به ما نشون بده؟ گفت هر چی بخواید میاره برای شما. گفت ببین من موهام همه سفید شده، نمیخوام ایشون مشکی کنه. من روزی 12 تا قرص میخورم، نمیخوام ایشون منو شفا بده. من قدم خمیده، نمیخوام ایشون منو جوان ترگل کنه. من قرآن کم حفظم، میشه ایشون معجزه کنه من همه قرآن رو حفظ بشم با همون تفسیر رسول الله؟ گفت رفتن که رفتن. بعد توهین میکنن به ایشون. یعنی عملا هر کسی که جریانات انحرافی در مقابلشون عالمی بایستد، معمولا اینا تکفیر علما رو بسیار زیاد دارن و این تو تاریخ ما داریم. شما ببینید جریان شیخیه که بستره‌ای شد برای بروز ظهور باب، جریانات احسایی رو ببینید با مرحوم براغانی و خیلی از مصداق‌های دیگه تاریخ ما داریم. شما در زمان خود بابیه باز ببینید، در زمان بهائیت ببینید، یعنی عملا وقتی که علما روشنگری و جهل زدایی میکنن بلافاصله مورد هجمه قرار میگیرن. من تو همین ایران خودمون یه آقایی بود که ایشون رفت تو هشکرد کرج کعبه ساخت، گفت من ارتباط با حضرت دارم و بعد نماز میخوندن جماعت سجاده خالی. حالا بماند قرآن خیلی صوت خوب میخون، بعد شروع که تفسیر قرآن کردن، یه چیزایی میگفت که اصلا تو ادبیات تفاسیر بزرگان ما ندیدیم. بعضی از مراجع بزرگواران ازشون سوال شد که آقا چنین فردی چنین کارایی میکنه؟ میگه با امام زمان ارتباط داره، با امام زمان نماز جماعت میخونه، ارتباط داره با حضرت، آیا صحت داره یا نه؟ دو تا از بزرگواران مراجع نوشتن که نه این آدمو شیادن، سراغ اینها نرید و در زمان غیبت ارتباط مستقیم ما با امام زمان محاله. اگه ارتباطی باشن از طرف امام زمان علیه السلام است که اونم خود شرایط خاصی داره، استراری باشد، برنامه‌ای دارن. بلا فاصله این آدم شیاد چه کرد؟ گفت این مراجع مورد تایید امام زمان نیستن، یه امضایی نوشت از طرف امام زمان علیه السلام. یعنی بلا فاصله بعضی جریانات انحرافی سعی میکنن که صدی مقابلشون ببینن، علما بلا فاصله اینا شیوه هاشون اینا تکفیر میکنن. مثلا خود این احمد اسماعیل و امثال اینها وقتی که اومده بودن در عراق، اومدن میخواستن مطرح بکنن خودشون رو، خود اینها دقیقا همینه، اومدن گفتن ما با حوزه ها میخوایم مقابله کنیم، با علما میخوایم مبارزه کنیم، اینا مانع ظهورن، اینا رو باید برداریم. حتی دست به سلاح هم بردن که سال 2008 حتی جریان تاسوع عاشورا اون سال شروع کردن به حمله کردن نسبت به این جریانات، که این تفکر رو متاسفانه تو مرحله اول به برخی از این آدمای عشاق که تو بحث ساده لوحی گفتم اینا رو نمیگن. تو مرحله بعدی میان طرف احساس وظیفه میکنه، حتی در مقابل عالم هم بیسته.
من تو تکمیلی حرف شما یه مواردی رو توی اینها دیدم، توی حالا بیشتر تو مناظراتی که باهاشون داشتیم، اینها فقط عالم رو تخته نمیکنن بلکه به ریشه عالم یعنی علم میپردازن، علم رو هم تخته میکنن. تو بحث هم مثلا حدیث وصایت یا در واقع مدارک و اسنادی که ادعا میکنن یا روایاتی که مدعی میشن برای خودشون میانن، وقتی بحث علمی میکنیم میگن که علم رجال علم نیست، جهل رجاله، یا مثلا درایه علم نیست، جهل درایه است. یعنی حتی علم دو هر چیزی که به لحاظ منطقی علم، خب علم مشخصه، این چیزی که مثلا به خصوص علمی که بر اساس اصول منطقی بنا شده، یعنی صرفا یک مثلا علم تجربی نیستش که بگیم بر اساس مشاهدات بیرونی است که حالا تحلیلی شده، نه، یک علم عقلانی است که در واقع یک سیر منطقی داره و اینو تخته میکنن، میگن اصلا برای در واقع فهمیدن یا کشف حقانیت مثلا یمانی اصلا این سراغ این چیزها نباید برید، اینها جهله، سراغ اینها رو همون علما ساختن، علوم رو علما ساختن تا حقیقت رو پنهان بکنن. یعنی فقط حتی دیگه عالم رو دیگه اینجا خیلی پیشرفته تر شدن، عالم رو فقط نمیزنن، علم رو هم.
حالا جالب ایناست، خودشون هم بعدها استدلال میکنم، شیوه بعدی که محسن عرض کنم تقطیع روایاته یا تحریف روایاته، اصلا روایتی نیست از معصوم میگوین هست، یا روایتی که هست تقطیع میکنن، صدر و ذیلشون میزنن یه جوری به خودشون میخوان نسبت بدن. این معنا مثلا جالب، خود اینها مثلا به حدیث وصیتی که استناد میکنن در کتاب الغیبت شیخ طوسی، اول شیخ طوسی رو خیلی بالا میبرن، خود شیخ طوسی کتاب الغیبت مثلا خودشون یکی به من گفت آیا اینو قبول داری؟ گفتم بله، چرا قبول نداریم؟ بعد گفتم خب این روایات، گفتم این روایات رو ایشون آورده که 12 امام رو ثابت کنه، نه 12 تا مهدی رو ثابت کنه. اصلا خود شیخ طوسی میگه اینا رو من آوردم برای مهاجه و مقابله با واقفیه. روایاتی میارد که بر اساس او بگوید 12 تا امام داریم، لا یزیدون ولا ینقصون، نه کمتر نه بیشتر. این کجا ما، یعنی 15 قرن به ما دارن اهل بیت میگن 12 تا امام، شما که اینجوری باشه. اول که میگفتن که نه، اصلا ایشون ادعای امامت نداره، ایشون فرزند امام زمانه، ایشون یمانی اومده زمینه رو آماده کنه برای ظهور حضرت. خب الان هم که ادعای امامت کرده، یعنی همشون همینطورن ها. من مثلا علی محمد شیرازی اول میگه انا مدینه تلم و علیون بابها، من باب امام زمانم. خیلی خب باب باش. بعد یواش یواش میگه من خود امام زمانم، بعد که میگه پیامبرم، بعد که ادعای الوهیت کرد. یعنی عملا اینا باز به همین شکل هستن. که من یه مورد داشتیم، آقای سید عبدالرضا قرابات فرزند سید مهدی بچه خوزستان بود، ایشون سال 74 اومده بود در مسجد جامع یک از شهرهای خوزستان اومده جلسات سیر و سلوک و تزکیه نفس گذاشته بود. بعد 4 سال اومده گفت من شعیب ابن سالم، بعد گفت من یمانیم، بعد گفت امام زمانم. از سال 80 تا 82 اومده تکلیف گریزی و اباحه‌گری کرده، گفت اگه کسی میخواد وضو بگیره 5 بار بگه طاهر 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 طاهر، این یعنی وضو، دیگه وضو نگیرید. اگه کسی میخواد نماز بخونه چند تا ذکر بگه، نگاه به نامحرم استحباب داره. خب این یکی میده تکلیف گریزی هایی میکرد، مسئولیت گریزی های شرعی میکرده که آدم ها رو دور خودش جلب کنه. سال 82 هم گفت من خدا هستم. یعنی اینا توی یه مرحله این برنامه تمام اینا همشون هم استناد میکردن به روایات، کاری که الان جریان احمد اسماعیل هم میکنه. یعنی بر اساس او داره یک سری روایاتی را تطبیق میدهد به خود. حالا بعضیا براشون ظاهرا نون داره که به ایشون نسبت بدن. من با یکی از قوم خویش ایشون همین اخیراً در نجف صحبت کردم، اصلا راضی نمیشه صحبت کنه. گفتم که چطور؟ اون میگه من ساداتم. شما سادات نیستی، روحانی هم بود از بستگان ایشون. بعد گفتش که ما اصلا جد و آبامون، اصلا قبیله و عشیرمون هیچ که اصلا سادات نیست. گفتم که حالا مثلا برای که همین حسابه، گفت آره ایشون چون آدم گمنامی بود تو گمنامی گفته به این شکل باشن. یه استدلالی بگید که ما بپسندیم، به خصوص خود شما که میگید که مبنای ما روایاته. خب یه روایات بیارید. بعد میگه که ایشون یمانیست، یمانی که فرزند امام زمان هست. خب ما اصلا 2000 روایات که تو مهدویت داریم، کجا داریم یمانی فرزند امام زمان علیه السلام هست؟ این هست که خود اینها و بعضی از جریانات اینا شیوه هاشون همینه، یعنی تقطی کردن روایات که بتونن استناد به خودشون بدن. مثلا همین آقای علیرضا پیغام فرزند محرم که گفتم امام 14 خودش رو ادعا کرد در همین اومد بود در قم، مثلا ایشون یکی از کسانی بود که به همین حدیث وصیت استناد کرد. یکی از ادعای احمد اسماعیل این بود که کسی تا حالا به این حدیث وصیت تو این چند قرن هنوز استناد نکرده. خب این آقا استناد کرده که بعضی از مریداشون باورشون نمیشد. گفتیم نه هست، اینا مطلبشو ببین، تو کتاب القائم خود پیغان اومده. بازم نه اینکه طرف به قول امروزه میگفت خودشو زده به خواب، به این سادگی ها بیدار نمیشن که. یعنی اینا بعضی موقع ها شیوه ها شگرد، نه این مدعیه، اکثر جریانات انحرافی وقتی که احساس کنن یک سری روایاتی مطالبی رو وجود دارد، بر اساس او بتونن برای خودشون یه مستندسازی ایجاد بکنن، بر اساس او اومدن این کارو انجام میدن که اینا به همین شکل که تقطی کردن روایات تو این برنامه هست. حتی شیوه های زیاد دیگه هم دارن، مثلا فضا سازی هایی که اینا محیط های صمیمی که ایجاد میکنن ببین مریدان خودشون، که به نوعی شما نسبت به حجت خدا تکالیفی دارید که اینا رو خیلی دارن انجام میدن. استفاده از فضاهای مجازی، خود این خیلی تلاش میکنن، فضاهای متعددی ایجاد میکنن. توجه افراطی به خواب و ملاقات با حضرت هست، اینو خیلی باز توجه دارن. به استخاره، به رؤیاها، به علائم ظهور، یعنی طوری که طرف رو توی فضای قرار میدن میگه الان اتفاق افتاده.
من میخوام اینجا وقتمون تقریبا تمامه، ولی من چون پیش اومده برام در مواجهه با بعضی از این پیروان که مثلا طرف ادعا میکنه که من خودم خواب دیدم، خواب خودم رو که نمیتونم انکار بکنم، این چطوری همچین این توضیحی براش ما داریم یا نه که توی یکی دو دقیقه شما اگه بفرمایید تا پایین
برنامه اصلا خواب ببینه اصلا خواب ببینه الان تو خواب به من بگن آقا فلانی رو برو بکش، من برم بکشمش؟ تو خواب به من فرض کنید من رسول الله هستم تو خواب، بعد گفته شو پسر خوبی از تالا اذیت شدی دیگه صبح پا نشو برای نماز، تو تو مسائل شرعی و حدود الهی خواب حجت نیست، یعنی تکلیف آور برای بنده نیست.
خب این استناد میکنن به مثلا خوابی که برای انبیا بوده و با اون مثلا حضرت ابراهیم
بوده. او انبیا بوده، او حضرت ابراهیم بوده، او حضرت یعقوب بوده. دقت کردید ما مقام و موقعیت‌های خودمون رو نسنجیم با اونها. ما یه آدمایی هستیم، داریم در زمان زندگی میکنیم، در این زمان ما تکالیفی به عهده ما هست و بر اساس معیارها و آموزه‌هایی داریم جلو میریم. یعنی معیارهای قرآن و اطرت اگه ما اینا رو قبول نداشته باشیم تو نگاه توحید خودمون با شک بکنیم. دقت کردید؟ یعنی ما بعضی موقع‌ها تو استدلال‌هایی که وارد می‌کنیم بگیم آیا ما تو موقعیت حضرت ابراهیم هستیم؟ خب حضرت ابراهیم چی وحی می‌شد؟ حضرت ابراهیم چی الهام می‌شد؟
خواب یکی از راه‌های انتقال وحی به
انبیای الهی بوده.
بنابراین پس این مسیر اگه در خواب یکی از راه‌های انتقال وحی باشه، اون مسیر وحی باید همیشه ایمن باشه.
بله.
پس شیاطین هرگز نمیتونن در خواب انبیا ورود
پیدا
کنن. به همین دلیل خواب اونها میتواند حجت باشد. ولی خب چون قرار نیست که به من در خواب وحی بشود، پس این مسیر در واقع خواب من هم ایمن نخواهد بود. پس شیاطین هم میتونن.
حالا جدا از همه اینها ما نگاه کنید، فضای خواب سازی بسیار راحته. حالا جدا از اینکه بعضی ذکرایی دارن چیز دارن، من اونها رو وارد نمیشم، ولی ببین از حال طبیعی بنده ذهنیت هایی وقتی درگیر باشم از روحی روانی طبیعی که خوابم میبینم. الان خود حضرت عالی بنده و هم بیننده های محترم و فرشته شما الان مثلا نسبت به یه چیز مطلبی ذهنیت درگیری داشته باشه، حتی قضایی مثلا علاقه دارن، شب خوابشو میبینه، امشب خواب نه فردا شب خوابشو میبینه. همین خانم آرمان که من گفتم ادعا کرد من همسر امام زمانم، ایشون مثلا میگه خوابا رو نقاشی بکشید من ببرم خدمت امام زمان تعبیر کنم. حالا چه دفاتری چه نقاشیای میکشیدن. بعد یکی از اینها آورده بود نقاشی رو خدمت ایشون، گفت که من نقاشی کشیدم خوابا میشه امام زمان تعبیر کنه. میاد یه تعبیری میکرد خودش، میگفت به اصطلاح امام زمان آورده. بعد میگفتش که اون کسی که منتظر تعبیر بود گفت نه این اینجور نبوده. گفت پس نقاشی رو بد کشیدی. یکی دو بار دیگه نقاشی میکشید، بعد میگفت که چی جوری هست این خواب تو مثلا. خب طرف طبیعیه که تو یه چیزی بگوید که فرد خوشش بیاد مریدش هم میشه دیگه. اینجا هم همینه، وقتی طرف رو تلقین بکنن نسبت به بعضی از مسائل خواب ببین که حجت خدایی باشد. مگه تو پیامبر رو دیدی؟ مگه تو حضرت زهرا رو دیدی؟ مگه تو امام زمان رو دیدی که فرد تو خوابم بگوین این همان است؟ که این فضا خواب سازی هم طرف باید خیلی مراقب باشه. به خاطر همین اصلا در مسائل شرعی ورود خواب قطع و تکلیف آور برای انسان
و اعتقادی دیگه، یعنی
اعتقادی بله دیگه، مسائل شرعی و اعتقادی، یعنی جایی که شریعت هست اصلا. اونجا نه، به خاطر همینه اینا عقل گریزن، شریعت ستیزن، عالم ستیزن، یه یعنی چیزی که نقطه قوت میشه بشر رو در مسیر درست قرار میده، آدمای شیاد و حقباز اینا هول میدن، پازل رو عوض میکنن، چیز دیگه جایگزینش میکنن.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه. بحث خیلی هست، حالا ما به جای خوب بحث رسیدیم. انشاءالله جلسات بعد هم در همین موضوع در خدمت حضرت عالی باشیم، استفاده بکنیم. بحث در واقع در خصوص عوامل ظهور و بروز این جریانات، به ویژه حالا این جریان منتسب به احمد یمانی یا احمد الحسن یا احمد اسماعیل با اسامی مختلفی که حالا ادعا شده،
حتی یمانی کذاب
بگید که اتفاقا خود همین تنوع اسم‌ها خودش بالا اشاره جدا در قسمت‌های بعد خواهیم بهش پرداخت که خودش داستانی است که این حالا میتونه ثابت بکنه کذاب بودن ایشون رو، و موضوعات مختلفی که حول این جریان هست ان شاءالله بهش بتونیم بپردازیم. خب بینندگان عزیز، از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. از همینجا دعوت می‌کنیم ازتون که قسمت‌های بعدی این برنامه رو هم در واقع ما رو مهمان خانه‌های خودتون بفرمایید. خدا یاد نگهدارتون.